انگیزه های غیر قابل اعتماد. شاول که به خاطر موقعیت های داوود بسیار خشمگین بود، فکر میکرد که او حتما تاج و تخت او را خواهد خواست. به جز سلطنت چه باقی مانده که تصاحب کند؟ پس شاول از آن روز بر داوود با سوء ظن مینگریست. اول سموئیل 18:8-9. فردی که از عدم امنیت رنج میبرد، همواره نسبت به انگیزه ها و صداقت دیگران بدبین است. بیاد بیاورید که وقتی خداوند از ایوب و وفاداری او تعریف میکرد، شیطان در پاسخ خداوند گفت: آیا ایوب بی چشم داشت از خدا می ترسد؟ ایوب 1:9. واژه عبری که بی چشم داشت ترجمه شده است، از لحاظ لغوی در ازای چیزی معنا می دهد. به عبارت دیگر، بنابر آنچه شیطان می گفت، ایوب خداوند را تنها در ازای برکت خدمت اطاعت می کرد. شیطان در ادامه چنین می گوید: آیا جز این است که گرد او و اهل خانه و همه اموالش از هر سو حصار کشیده ای؟ تو دسترنج او را برکت داده ای و چارپایانش در زمین افزون گشتند. اما اکنون دست خود دراز کن و هر آنچه دارد لمس نما، که رو در رو تو را لعن خواهد کرد. شیطان نسبت به هر کسی که خدا را خدمت می کند مظنون است. او نمی تواند باور کند که کسی بتواند بدون چشم داشتی خدا را خدمت کند. هیچ انسانی نمی تواند بی دلیل خوب باشد. حتما در پشت خوب بودن او انگیزه نهان و برنامه مخفی وجود دارد. او باید به دنبال چیزی باشد. برای افراد خوب، خوب بودن زمانی امکان دارد که شرایط خوب بودن مهیا باشد. فلسفه شیطان این است که پول را دنبال کن و اغلب انگیزه های لازم برای انجام کارها را خواهی یافت. متاسفانه شیطان اغلب درست می گوید. و تأسف بارتر این است که او توانسته بسیاری را از این طریق اغوا و از راه بدر کند. او به ما می گوید که هر کسی برنامه مخفی و پشت پرده دارد. عدم امنیت و بی‌اعتمادی می توانند در یک قلب با هم ساکن باشند. عدم امنیت معمولاً باعث ایجاد عدم اطمینان افراد می شود. زیرا فردی که عدم امنیت دارد، اغلب با انگیزه های درونی و مخفی کارها را انجام می دهد. مثلاً برای اینکه جلب توجه کند و یا جایگاهی بیابد و تایید دیگران را به دست آورد، هر کاری انجام می دهد. بسیاری از افراد دارای چنین نگرشی هستند و میگویند: اگر طرف موافق آن است، من مخالف آن هستم، هرچه باشد. مثلا اگر شخصی که مورد دلخواه ما نیست در مورد بازگشت ثانویه مسیح صحبت کند، فقط به خاطر اینکه آن فرد در موردش حرف زده آن را رد میکنیم. آخرین کلیسایی که در آن شبانی می کردم شاهد برکات بسیاری از مسیح بود که مانندش را هرگز ندیده بودم. خداوند در این کلیسا بیداری روحانی اصیلی را شروع کرده و فضای سالن کلیسا را با عطر حضور خود لبریز ساخته بود. یکی از کارهای خارق‌العاده‌ای که خداوند انجام داد، رابطه‌ای که بین اعضا و من بود را احیا کرد. رابطه‌ای بر اساس انگیزه های قابل اعتماد و همگی متعهد شدیم که به سادگی به انگیزه های یکدیگر اعتماد کنیم. با اینکه من در کادر رهبری خود خطایایی را مرتکب شدم، ولی مردم هرگز به انگیزه های من برای انجام آن چنجام می دادم شک نکردند. بلکه آنها اوقاتی که از من اشتباهی سر می زد صبورانه مرا درک می کردند. یک شبان چه چیزی فراتر از این می تواند از جماعت خود انتظار داشته باشد؟ حس آزادی که من در کلیسا داشتم غیر قابل وصف بود. وقتی می دیدم دو شماس در گوشه ایستاده و با هم پچ پچ می کردند، به آنها مظنون نمی شدم. دیگر به جلسات ماهیانه کمیته مالی کلیسا نمی رفتم مگر آنکه مسئله خاصی پیش می آمد. وقتی این مسئله را با یکی از دوستانم که او نیز شبان است عنوان کردم، شوکه شد و چنین گفت: هرگز من اجازه نمی دهم اعضای کمیته مالی بدون حضور من با هم جلسه داشته باشند. و این جمله را با صدای بلندی گفت: اما من و رهبران کلیسایی که در آن خدمت می کردم به انگیزه های یک دیگر اعتماد داشتیم، به حدی که حتی مدیر امور مالی پس از جلسه نزد من می آمد تا از تصمیمی که در جلسه گرفتند مرا مطلع سازد. او می گفت که ما نمی خواهیم بدون تایید تو هیچ کاری انجام دهیم. نویسنده انگلیسی گراهام گرینی اینچنین می گوید: زندگی بدون وجود اعتماد معنا ندارد. البته این نوع اعتماد طلایی است که برای کسب و حفظ آن باید تلاش کرد. البته مردم بیشتر از آن که بتوانیم تصورش را بکنیم قادر هستند مسائل مختلف را تمیز دهند. مثلا آنها به زودی می توانند بفهمند که آیا ما قابل اعتماد هستیم یا خیر. جاه طلبی شخصی. داوود به دنبال تاج و تخت نبود، اما شاول فکر میکرد که او به دنبال آن است. به جز سلطنت چه باقی مانده که تصاحب کند؟ اول سموئیل 18:8. دنیای شاول با خودخواهی جاه طلبانه وی تعریف شده بود. او حتی نمیتوانست فکر کند که کسی دیگر جاه طلبی کند. بنابراین تفکر محدود و تنزل یافته خود را به داوود نسبت داد. او مصمم بود به هر قیمتی که شده پادشاهی خود را حفظ کند، حتی اگر این به معنای کشتن وفادارترین دوستش باشد. این آن کاری است که جاه طلبی و خودخواهی با نفس انسانها می کند. کسی که غرق چنین خواسته ایست حتی ریسک کشتن و از بین بردن زندگی و یا شهرت یک شخص دیگر را متقبل می شود. او این کار را از طریق خنجر و یا کلمات خود انجام می دهد تا شهوت و خواسته خود را مرتفع سازد. تعجبی ندارد که جاه طلبی بدترین معلولیت ذهنهای فرهیخته خوانده می شود. نمیگویم که بلند پروازی کار اشتباهی است، به هیچ وجه. ایمان دارم که جاه طلبی محرکی خدادادی است، اما مانند همه انگیزه های طبیعی ما باید کنترل شود. درست همانند ارتباط با یک ببر گرسنه سیرک، باید مطمئن باشیم که در قفل است. بلند پروازی و جاه طلبی شخص فرومایه و خودخواهی که برای کسب و حفظ جایگاهش حاضر است حق دیگران را پایمال کند، هیچ جایی در بدن مسیح ندارد. در مقابل پولس به ما میگوید که در زمان ارتباط با دیگران باید از صفات و اخلاقیات مسیح پیروی کنیم. زمانی که او میگوید هیچ کاری را از سر جاه طلبی یا تکبر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بیاندیشد. فیلیپیان 2:3-4. او مستقیماً خنجر را بر دل جاه طلبی خودخواهانه وارد می کند. برخی می گویند که مسیحیت در این قسمت شکست خورده، اما وقتی این واژه ها را می خوانم باید بگویم که مسیحیت تلاشی در این راستا نکرده است. سخن گفتن بدون حکمت و شنیدن بدون تمیز. داوود و همرزمانش در یک غار عمیق پنهان شده بودند. یک دفعه شاول که زندگی را برای داوود تنگ و سخت نموده بود وارد غار شد تا اجابت مزاج کند. برخلاف آنچه همرزمانش او را برانگیختند تا داوود شاول را به قتل برساند، او نزدیک شاول خزید و گوشه ردای او را برید. وقتی شاول غار را ترک کرد، داوود او را دنبال کرد و به سوی پادشاه فریاد برآورد. سپس به شاول گفت: چرا به سخنان آنان که می گویند داوود قصد آزار تو دارد گوش می سپاری؟ اول سموئیل 9:24. برای یک فرد منطقی این حرکت می تواند مدرکی باشد مبنی بر این که داوود بیگناه است. اما شاول که در آتش حسادت می سوخت تنها مایل بود به سخنان دروغگویان گوش فرادهد. آن مردان با حسادت سخن می گفتند و شاول نیز بدون تمیز دادن حرف آنها را گوش می داد و می پذیرفت. به عنوان یک شبان روندی را برای خدمت شبانی خود در نظر گرفته بودم و آن را از زمان کودکی خود آموخته بودم. وقتی که فردی به دفتر کار من می آید تا فرد دیگری را متهم به اشتباهی چه روحانی و چه اخلاقی نماید، فوراً دست خود را بلند کرده و سخن او را قطع می کنم. سپس تلفن خود را بر می دارم و از او می خواهم با فردی که متهم شده تماس بگیرد. فردی که برای ملاقات با من آمده است شوکه شده و از من می پرسد که چه کار می کنم و من پاسخ می دهم. دارم به فردی که تو به او اتهام می زنی زنگ می زنم. فکر می کنم درست این است که او نیز اینجا باشد تا آنچه تو می گویی را بشنود. اینطور نیست؟ شخصی که برای ملاقات با من آمده بلند شده و لکنت زبان می گیرد و می گوید البته مسئله آنقدرها هم جدی نیست. نمی خواهم مستقیماً پایم به این جریان باز شود. او در حالی که هنوز زیر زبان آن فرد را متهم می کند از دفتر من فرار می کند. من ترجیح می دهم کلیسایی پر از افراد معتاد به الکل را شبانی کنم تا کلیسایی پر از افراد غیبت کننده. آسیبی که در کلیساها به خاطر غیبت ایجاد می شود بسیار آسیب زننده تر از آسیبی است که الکلی ها یا حتی ملحدان می توانند به کلیسا وارد کنند. تنها آیاتی را از کلام که شامل هشدار و تذکر هستند و ایمانداران زیاد هم آنها را جدی نمی گیرند، آیاتی هستند که در مورد غیبت، افترا و تهمت زدن هستند. در جنگ جهانی دوم، تابلوهای هشدار دهنده‌ای در همه مناطق کارگری نصب شده بود که بر روی آنها نوشته شده بود لبهایی که بیهوده باز می شوند، کشتی ها را غرق می کنند. امروز هم در کلیساهای ما باید نشانه هایی وجود داشته باشند که این هشدارها بر آنها نوشته شده باشد. لبهایی که بیهوده باز شوند باعث از هم پاشیدن زندگی ها می شوند. واژه های جدی و خشکی که عیسی در متی باب 5 به کار گرفت باید ما را هوشیار و آگاه سازد. اما من به شما می گویم هر که بر برادر خود خشم گیرد سزاوار محاکمه است و هر که به برادر خود راغا گوید سزاوار محاکمه در حضور شوراست و هر که به برادر خود احمق گوید سزاوار آتش جهنم بود. آیه 22. زمانی که کودک بودم این آیه مرا بسیار می ترساند. فکر می کردم که اگر بلغزم و کسی را احمق خطاب کنم به جهنم خواهم رفت و این کار را با بهترین دوستم انجام دادم. وقتی داشتیم بازی می کردیم با هم درگیر شدیم. او بزرگتر بود و از او کتک خوردم. وقتی که به پشت بر زمین افتاده بودم فریاد زدم ای احمق، و همان لحظه‌ای که آن واژه وحشتناک را بر زبان آوردم خود را در جهنم دیدم. بعد از آن واقعه خیلی دعا کردم. اما منظور عیسی از این جملات این نیست. واژه‌ای که در اینجا راغا یا احمق ترجمه شده به حماقت اخلاقی اشاره می کند. این به معنای تهمت زدن یا ایجاد شک در شخصیت و اخلاقیات یک فرد است. در واقع اینجا عیسی می‌خواهد به ما بگوید که ایجاد شبهه در مورد شخصیت و اخلاقیات یک فرد گناهی است که مرتکب شونده آن مستوجب جهنم می‌گردد. این گناه ممکن است از طریق یک دروغ، حقیقت نصف و نیمه، یک پیشنهاد یا حتی بالا انداختن ابروها اتفاق بیفتد. هر واژه شخص غیبت کننده قاتل شخصیت و حرمت طرف مقابل است. خداوند از زبان دروغگو متنفر است و این خصوصیات در حضور او مکروه می باشد. امثال 6:16-19. اما ما آماده شنیدن داستانهای مهیج درباره دیگران هستیم و مشتاقتر برای انتقال آن. رمان نویس معروف قرن 19 اویدا مشاهدات خود را در این باره چنین عنوان می کند. داستانی ظالمانه و پر از غیبت در مورد افراد بر چرخهای سخنان مردم دست به دست جلو می رود و از هر سمتی که می گذرد آن دستها حرکت آن را تقویت می بخشند. معمولاً افراد به داستانهای یک طرفه تمایل بیشتری دارند و اولین داستانی را که شنیدند باور می کنند. داوود معمولاً نمی توانست داستان را از دیدگاه خودش عنوان نماید. پولس رسول چنین می گوید: پس از دروغ روی برتافته هر یک با همسایه خود سخن به راستی گویید، چرا که ما همه اعضای یکدیگریم. افسوسیان 4:25. به انگیزه ای که در پس صداقت و راستگویی وجود دارد دقت کنید. چرا که ما همه اعضای یکدیگریم. آه، از حماقت فردی که با نادانی غیبت می کند و با آسیب زدن به دیگران در واقع به خود آسیب می رساند و از سمی که به دیگران تعارف می کند خود نیز می نوشد و بعداً با خود می اندیشد که چرا دارد درد می کشد. پلوتس، نمایشنامه نویس رومی، بسیار جدی اما در کمال صداقت چنین می گوید: بازار افترا داغ می شود و بسیاری به افترا گوش می دهند. اگر صاحب اختیار بودم همه را به دار می آویختم. آن کسی که سخن می گوید را از زبان و آن کسی که به سخنان او گوش می سپارد را از گوشهایش. اما انتهای داستان اینجا نیست. شاید دلیلی دارد که دوست شما تصمیم می گیرد چوب لای چرخ شما بگذارد. در ادامه خبر خوشی برای شما دارم. خداوند داوود را از دست شاول نجات داد و داوود این سرود را برای خداوند سرایید: تو مرا از ستیز قومم خلاصی می بخشی و چون سرور قوم ها حفظ می کنی. مردمی که نمی شناختم خدمتم می کنند. 2 سموئیل 22:44. داوود توانست چنین سرودی بخواند زیرا وی پیشتر چنین گفته بود: خداوند فراخور پارساییم مرا پاداش داده است، فراخور پاکی دستانم سزایم بخشیده است. آیه 21. خداوند شما را از دشنه دوست آزاد خواهد ساخت اگر شما در آن شرایط با پارسایی عمل نموده باشید.